بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استضیع به من الشک و شبهات. اللهم صل علی محمد و آله. ارزقنی خوف غم الوعید و شوق ثواب الموعود حتی اجل لذت ما ادعو و کله و کعابت ما استجیر و بکمن. توفیقیست به حمد الله در این مناسبت متعلق به مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر صحیفه نورانیه کامله سجادیه زانو زده ایم و از دعای 22 بهره ها می بریم. سخن امام در این نورانی کلام بدین جا رسید که فرمود حبلی نورن، خدایا موهبت کن به من نوری را که به سبب آن نور در میان مردم و جامعه زندگی کنم و حرکت کنم. اشاره کردیم اقتباسیست از کریمه مبارکه 122 انعام که خداوند در اونجا فرمود و من کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا. دیدی پیامبر کسی که مرده بود چگونه او را زنده کردیم و به اون نوری دادیم که با اون نور در میان مردم زندگی میکند. یعنی قرآن میگوید که عامل حیات انسان چیست؟ نور. کدام نور است که موجب حیات انسان است؟ نور هدایت الهی است که جان را زنده میکند. و انسان بدون نور عنایت الهی مرده است. انک لا تسمع الموتا. پیامبر تو صدا تو به گوش مردگانی مانند ابو جهل نمیتوانی برسانی. اینها مرده اند. ختم الله علی قلوبهم. قلبهای اینها پرم شده است به نور الهی و هدایت خداوندی. مثال این هدایت را هم خدمت دوستان در آیه مبارکه نور گفتیم تمام. خدایا از این نور هدایت اونقدر به من بده که و اهتدی بهی فی الظلمات، که من در ظلمت‌های زندگی، ظلمت‌های فکری، ظلمت‌های اعتقادی، ظلمت‌های اخلاقی، ظلمت‌های اجتماعی راهم رو پیدا کنم. و اهتدی بهی فی الظلمات. مصداق واقعی نور، نور هدایت، وحی، حافظان وحی، پیامبران الهی، معلمان وحی، ائمه علیهم السلام. محتوای این سخن، ماهیت و نور، اینی که داریم گاهی در بعض از اعمال امتی القر المحجلون سیماهم یوم القیامه من اثر الوضوء. چهره امت من در قیامت یه تفاوتی میکند با دیگران و این نیست مگر به خاطر وضوع اونها. یعنی خود ماهیت اعمال هنگامی که پرده ها به کنار میرود عزیزان نور است. در متون روایی زیبا کافی کلینی که مصلی هنگامی که میایستد از مقام ایستادن او تا عرش الهی استوانه های نور در حال حرکت است. ماهیت نماز از صلات نورون، الوضوع نورون. اون چه که به عنوان خدمات و واجبات اجتماعی مطرح می شود نورون، همونها هم نور است. ماهیت اونها اینهاست که اجزای هدایتن و نورانیت هدایت در اینها جلوه می کند. فرمود و اهتدی بهی فی الظلمات و استضیع بهی من الشک و شبهات. این قسمت باقی موند. و خدایا به من نوری بده که من از اون نور استزائه کنم، ضیاء بگیرم. ضیاء نور پرفروغ، نور جدی. هو الذی جعل الشمس ضیاء، خداوند خورشید رو ضیاء میگه. خدایا خورشیدی در جان من از هدایت روشن کن که من به وسیله ضیاء اون از شکوک و شبهات سالم بدر شدم و بدرآیم. وجود اون باره که امام سجاد دو چیز رو در اینجا آفتی میداند که با کمک نور هدایت باید از بین بره، یکی شکست و دیگری شبه. چه تفاوتی به اینها وجود دارد؟ شک تردیدی است که ایجاد می شود. ماهیتاً و اصالتاً شک مفهوم ناپسندی ندارد. هر انسانی در هر موضوعی می تواند شک کند. نکته این که قابل توجه اینه که اصالتاً شک به سرمنشأ آن قیمت گذاری می شود. اگر سرمنشأ شک سوء نیت، بدگمانی، تخریب، عناد و لجاج باشد، این شک شک مخربه، شک ویرانگر است. از این در قرآن تعبیر به چی میشه؟ زال کل کتاب لا ریب فی. نام چنین شکی در قرآن ریب است. ریب یعنی شک مخرب، شک همراه با عناد، شک ویرانگر. این جایگاهی نداره. اما اگر سرمنشأ شک حقیقت جویی است، به شدت استقبال از آن میکنیم. امیرالمؤمنین پیامبر فرمودند لابد دل من بهی سؤالون ان یسأل، نه سؤال با همزه، با عین. اگر کسی سرفه داره بکنه، سرفه نشانه چیه؟ اعتراض. اصلا اگر شما شکی براتون ایجاد شده در این مسئله، خب بپرسید، این رو بگید، ما استقبال میکنیم. من پیامبر از شکوک شما جای مشکلی نیست. اگر شک ریشه اون و برخاستگاه اون دانستن و جستجوی حقیقت باشد، امر پسندیده است. گاهی عرض کردم خدای رحمت کند استاد بزرگوار شهید مطهری رو، این تعبیر از ایشانه که شک دالان یقینه. بنده معتقدم به این مبنا، یعنی در بسیاری از مباحث وقتی انسان به یه شکهای علمی میرسد، به یه یقینهای علمی بعد میرسه. این خوبه اگر انسان شک حقیقت جویانه داشته باشه، نه بر اساس سوء نیت، نه بر اساس تخریب، نه بر اساس توطئه های سیاسی، نه بر اساس مسائل این چنینی. شما را نگاه میکنید بالاخره نسبت به اسلام تو این سالهای اخیر که به تعبیر آقایان اسلام ستیزی رو به اوج رسوندن، این شکوکی که در تمام فضاهای مجازی و غیر مجازی ایجاد میشه، کدام یک از اینها خیرخواهان است؟ کدام یک از اینها برای این است که حقیقتی برای بشریت روشن شود؟ چیزی پشت اینها نیست جز تخریب و از بین بردن. یه وقتی این خاطره رو من گفتم، اب نداره تکرار میکنم خدمت دوستان، یه کسی خیلی مدعی بود، از یه سوی دنیا آمده بود و گفته بود که کسی رو معرفی کنید که من در مورد قرآن با او مجادله کنم و مباحثه و مناظره کنم. با دست پر آمدن آیان اصحاب لطف فرمودند، آمد دفتر ما و دو سه نفرم همراه و خیلی تیپ خاصی، و وارد اتاق شد، گفت این همراهانش رفتن بیرون. درونی کیفش رو باز کرده چیزی گذاشت رو میز، گفت اینه تمام حرفای من. نگاه کردم دیدم یه مجموعه کتابی است با عنوان حل القرآن معصومون به زبان عربی. آیا قرآن آری از خطاست؟ اسم هم زیرش عبدالله عبدالفادی. من فهمیدم این اسم مستعاره دیگه، این بیخود است. این صحنه رو خدا شاهد از خدمت دوستان گزارش میدم. برداشتم بدون که بی نهایت توجهی داشته باشم. همینطور که ملاحظه میفرمایید به همین شیوه نگاه کردم 4-5 دقیقه. گذاشتم رو میز. گفتم شما انتخاب میکنی یا من انتخاب کنم. مجموعه این کتاب 400 شبهه و شک علیه قرآن بود. 400 شبهه و شک علیه قرآن. گفت انتخاب کن. دست بردم راندومی باز کردم، شبهه رو خوندم، پاسخ دادم 20 دقیقه. بستم بار دوم، شبهه رو خوندم، پاسخ دادم. سوم با بار چهارم که دست بردم دست منو گرفت، خدا رو شاهد میگیرم اینطور کرد، گفت کافیست، گفت کافیست. حالا بذار بهت بگم، گفت من به اون حقیقتی که باید برسم رسیدم الان، اما بذار به تو بگم این کتاب اینی که میبینی نیست، این کتاب بر اساس بودجه فلان سازمان ضد جاسوسی دنیا توسط 200 تا محقق بین المللی نوشته شده، به 3 زبان اصلی هم فرم اولیه چاپ بشه، که این زبان عربی شما من برای تو آوردم. خب عزیزان من الان اینه قصه، یعنی مبارزه ستیزه دیگه، اینجا تو عناد و مبارزه شما گمان میکنی برای شما میخواهن حقیقت رو روشن کنه کسی؟ چرا تو این فضاهای اینچنینی چرا جرأت نمیکنن در فضاهای علمی دقیق وارد بشن؟ مگر مغلطه کردن تو این فضاها حقیقت روشن میکنه؟ مگر اینها راه کار است؟ حالا بنده به عنوان عضو خانواده کوچک قرآن و بزرگان ما زحماتشون رو کشیدن، سر و تنزیل مرحوم سید مرتضی، گردآورنده نهج البلاغه، مجموعه این شبهات رو پاسخ داد، از باورتون میشه؟ همین شبهاتی که شبهات اینترنتی امروزه. یکی از شاگردان من در مشهد که حالا شاگردان خوبم بالاخره موفق است و عرض به خدمت اینها، ایشان اومده 7 جلد کتابش تا به حال چاپ شده است، مجموعه شبهات اینترنتی عنوان این کتابه. اینها چیزی نیست که ما به عنوان شک اینها رو بدونیم، شک چیزی است که ریشه علمی داشته باشه، استقبال میکنیم، پاسخ میدیم. اما اینگامی که ریشه اون لجاج و عناد و این گونه مسائل است، دیگه اسمش این رو چه میگذاریم؟ اسم این ریبه، این ویرانگر است، مخربه. شبهه یعنی آنچه مشتبه، شبیه. با چی شبیه هست؟ با حق. باطلی که شبیه حق میشه بهش میگیم شبهه. دقت فرمودید؟ باطلی که شبیه حق میشه میشه شبهه. منتها شباهتش از کجاست؟ شما یه چیز ساختگی قلابی تقلبی میسازن پیش این مطلع، پیش این طلا. برای چی این مشتبهه؟ برای کسی که طلا را نمیشناسد. اما کسی که طلا رو میشناسه نگاه میکنه، نگاه میکنه به این میخنده، میگه بردو برو، میگه بردو برو. مشتبه این شبه چیزیست که بر اساس وهم چنین دیده میشود، شبه بر اساس وهم. اما اگر از نگاه عقلانی نگاه کنیم، نه، هیچ شباهتی با حق نداره. پس این شد شک و این شد شبهه. وجود اون باره که امام فرمودن خدایا به من نوری بده که و استزی و بهی من شک و شبهات، با اون نور هدایت بتونم در فضای شک و در فضای شبهات کاملا جوری عمل کنم که از شک و شبهه بدرآیم. این باقی مانده یه حرف دیروز بود. به دنبال اون فرمود اللهم صل علی محمد و آله، ورزقنی خوف غم الوعید و شوق فباب الموعود حتی اجد لذت ما ادعو کله و کعابت ما استجیر بکمل. بسیار فقره زیباییست. فرمود خدایا روزی کن به من خوف غم وعید را. خوف دلنگرانی و اضطراب، غم غم اتحق تیه به معنای پوشاندن، از سطر به ابر که آسمان را می پوشاند غمام می گویند، از ماده غم می پوشاند، به چیزی که بر جان انسان سایه می افکند، فکری و حالی که بر جان انسان سایه می افکند، لذت رو می پوشاند، شیرینی رو می پوشاند، خوشی رو در کام انسان کم می کنه، به اون غم می گن. غم حالتی است که در وجود انسان سایه می‌افکند، اون خوشی و خرمی رو از انسان می‌گیره به ظاهر. کلمه وعید به وعده‌های خداوند که قهرآلود است، یعنی کیفرآمیز است، وعید گفته میشه. به تمام وعده‌های خداوند وعد گفته میشه، اما هنگامی که کیفرآمیز است به اونها وعید گفته می‌شود. پس سه تا کلمه اینجا داشتیم: خوف، غم، وعید. خدایا من طالب غمم، مردم همه از غم فرار میکنند اما من طالب غمم. گفت که هرچند پیش چشم تو کوچکترم زمور، بر من بزرگواری پیغمبران ببخش، جز غم هر آن چرا که به من وام داده ای بستان و بیشتر کن و بر دیگران ببخش. خدایا همه چی رو از من بگیر اما غم رو از من نگیر. این کدوم غمه؟ که امام طالب غمند. این غم دیگه برای چک نیست، برای سفته نیست، برای خونه نیست، برای قسط ماشین نیست. این غم نیست که امام میگن. خدایا من میدونم آینده عجیبی پیش رو دارم و میدونم آینده من رو دو چیز میسازد، حسنات من و سیئات من. من مواجه با دو چیزم، یا حسناتی که آینده و سرای نیک برای من میسازد، یا سیئاتی که آینده ناپسندی برای من میسازد. من در مواجهه با این دو چیزم. خدایا من خوف میخوام، خوف غم. یعنی باید من دلنگران باشم نسبت به وعده های قهرآلودی که در مواجهه با سیئات من از من سر میزند و تو بازگو میکنی. دقت فرمودید؟ آیه نور به پایان میرسد. بعد از آیه نور آیه بعدیش کدوم آیه؟ 35 و 36. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این مشکات و مصباح و چراغ هدایت در یه بیوتی است، در یه خانه ها است که خداوند اجازه بلندای نامش را در این خانه ها داده است. مفسران عامه میگن مساجد. این سرمنشای هدایت الهی دارند. خودشون نقل میکنند، خودشون نقل میکنند که وقتی آیه نازل شد ابوبکر برخاست، رو کرد به پیامبر، اشاره کرد به بیت و علی و زهرا، گفت یا رسول الله این بیت هم از همین بیوت است. ببینید زمینه هست که این سوال میکنه. نبی مکرم فرمودن نعم من افاضلها، نه از این بیوت است بلکه با فضیلت ترینه این بیوت است. اینجا نازل میشه، اینجا میاد تو این شرایط. ادامه رو بخونید. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. در این خانه ها بزرگانی هستند که هیچ اینها را از ذکر خدا، از انجام وظایف باز نمی دارد. اینها به تمام معنا در خدمت ذات پروردگارند. اینها یه دل نگرانی دارند، نگران فردایی هستند که پیش می آید. من سرم زیر کپ کردم، مثل کپ زیر برف کردم و نگاه به فردا نمی کنم. اما این حدیث هم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بردر میکده ای با دف و نی ترسانی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. اما اولیاء خدا تمام توجهشون به فرداست. با اون توجه فردا رفتار امروزشون رو تنظیم میکنن. پا را کج نمیگذارن، دهان را به ناحق باز نمیکنن، دست را به ناحق پایین نمیآورند. با تمام این توجه امام اینو طلب میکنن. میگوید خدایا دلنگرانی نسبت به غم وعده های سنگینی که ممکنه در قبال سیئات باشد به من عنایت کن، بی‌تفاوت نباشم من در قبال پاره‌ای از رفتارها و وعده های تو. ورزقنی خوف غم الوعید، از اون طرف، و شوق ثواب الموعود، از اون طرف خدایا به من روزی کن شوق و اشتیاق به تمام ثواب هایی که در آن عالم برای من بازگو کردی. مگه کم عزیز من؟ الان این آیات زیبایی که میخوندن موارد مشابه این رو ببینید، اصلا چه لذتی وجود انسان رو میگیرد. وقتی شما میشنوید که سلام قولا من رب الرحیم، سلام حضرت ذوالجلال شبانگاهان و صبحگاهان، آن به آن بدم بدم بر قلب و جانتون وارد میشود، چی میشه این رو براش فهم کرد؟ چه وضعی است اونجا که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون مقام اندیت، قرب جوار حق. مگر میشه اینها رو تصور کرد اصلا؟ جایگاه چه شوقی بر این مژده گر جان فشانم رواست. امام اینو میخوام، خدایا همونطور که خوفی به من میدی که غمی تو وجود من ایجاد کنه و من رو دلواپس کنه برای فردام و سیئاتی که منجر به قهر تو میشه، یه مشتاقی به من بده نسبت به اون ثوابی که پیش رو دارم تا محرک من در اعمال شایسته و حسنات باشه. دقت کنید امام چه زیبا فرمود. امام یه چیزی رو طلب کرد که افزاینده باشد، چیزی را خواست که کاهنده باشد. امام یه خوفی رو طلب کرد که بازدارنده باشه، یه شوقی رو طلب کرد که وادارنده باشد. چقدر نظام فکری نظام دقیقی است در نزد این اولیاء خدا. فرمود خدایا حتی این روزی رو اونقدر به من بده که به اینجا برسه، حتی اجد لذت ما ادعو کله. خیلی اینجا زیباست عزیزان. و کعابت ما استجیر رو بکمن، تا جایی که من اجد از ماده وجدان. وقتی یه چیزی رو انسان به تمام معنا شهود میکند، درک میکنه، اینو میگن وجدان. اون شهود درونی رو میگن وجدانیات. خدایا به گونه ای باشد که من وجدان کنم، درک کنم به طور شهودی لذت ما ادعو کله، لذت آنی را که دعا میکنم، لذت نجوای خودم رو، لذت مناجات خودم را با تو برای اونچه که میخواهم به آن برسم در فردا. و کعابت ما از تجیر و بکنم، کعاب شدت الحزن، و وجدان کنم این حزن و اندوه فردا رو به تمام وجود در قبال عقوبت تو تو جان و وجودم لمس کنم. حالا بذارید این رو توضیح بدم خدمت عزیزان. استعذار دارید اساساً لذت موتور محرک است. همین کلمه که عرض میکنم، لذت، کام. بسیاری از اعمالی که انسان ها انجام میدهن همه رو وقتی نگاه میکنید برگرفته ای از لذت جویی است. یعنی این لذت این خوردنی است که شما رو وادار میکند که دوباره برید پیدا کنید بخورید. لذت این سفریه که داشتید شما رو وادار میکند مجدد اسبابش رو فراهم کنید این سفر رو برید. تمام این تجربیاتی که در زندگی برای شما لذت بخش بود شما رو وادار میکند که در پی چیش باشید، تکرارش باشید. کار به جایی میکشد که گروهی یکی از مکتبهای روانشناسی کارا توی زمانی خیلی هم سر و صدایی برای خودش داشت، مکتب هدونیسمه، یعنی مکتب لذت جویی، مکتب کامجویی. اصلا این مکتبی است برای خودشه در میان مکتب‌های هفتگانه روانشناسی. من میخوام عرض کنم که تمام محور این لذتی که اونجا اینجا و گفته میشه در سطح عمومی، لذت جسمی است، لذت مادی است، یعنی لذت خوردن و نوشیدن و شهوات و غیره. خب اینها همه غرایز انسان است و با غریزه انسان هماهنگ. لذت هم داره واقعا برای انسان خیلی از این مسائل. بالاخره وقتی انسان اون نوشیدنی اونچنانی که دارد، اون خوردنی اونچنانی لذتشو میبرد و حال و هوایی داره براش، درست؟ اما این لذت جسمی ما یه سطح برتر، یه لایه بالاتری لذت هست که موجب این شد به سادگی انسان از این لذت پایین و لایه پایین دست برمیداره. بذارید ملموس بگم براتون که این دومی سطح بالاتر دیگه جسمی نیست. چه لذتی بالاتر از خواب؟ در اوج خواب‌آلودگی، در نیمه شب و خستگی مفرط روز، چه لذتی داره؟ واقعا ببینید شما وسط خواب یه مرتبه کسی بلندتون کنه، دلیلی هم نداشته باشه، یه کسی زنگی زده. گاهی هست زنگ میزنن ساعت یک و دوی شب، حالت خوبه؟ مگه تو پزشکی بزرگوار؟ حالا این موقعی شب حال ما رو دکترم نمیپرسه که تو میپرسی. بالاخره این یعنی چه؟ حالت خوبه بالاخره دیگه، چه خبر؟ چشم. خب ببینید چه حالی به انسان دست میده وقتی لذت خواب رو از انسان میگیرن، درست؟ حالا دقت کنی به پاس احترام تمام مادرانی که قامت خمیدند تا ما قامتی استاده باشیم عرض میکنم. چقدر تجربه دارید این رو؟ خاطرم هست در یکی از بیمارستانهای دانشگاهی مشهد، شاید در 12 سالم بود، بستری شدم یه دو سه شبی رو و از سر شب که نگاه میکردم در همون حالت میچرخیدم، باز چشمم باز میشد میبستم. تنها چیزی رو که میدیدم تو اون فضا ملکوتبار چهره بزرگبار مادرم تکان نمیخورد، پلک نمیزد، در ساموز بود برای کل زندگی برای من که تمام لذت خواب رو بر خودش حرام کرد. بعد برای من سوال بود، یافتم این رو در آینده که مادرم لذتی داشت و به لذتی میرسید که پیروز بود و غالب بود بر لذت خواب، با اون لذت انسی بود که به سلامتی فرزندش داشت. اون خواب رو از چشمانش میبرد، لذت خواب رو به کناری میزد. همه تون این تجربه ها رو دارید دیگه، یعنی حاضر است لذیذترین غذا رو مادر نخورهد، اما این عزیز از سفر آمدنش، این فرزند دلمندش که حالا اومده خونه، مادر نه من این من سیرم مادر، میل ندارم، اینو میده فرزندش بخوره. خودش چی میخوره دیگه؟ این غذا رو نمیخوره، بلکه یه لذت بالاتر میخوره که اون لذت روحه. این لذت روحه. پس ببینید ما یه لذتی داریم که لذت جسم زیر پای او کوچکه، حقیره. حالا میخوام بگم بالاتر از این لذت روحی یه لذت دیگه داریم که وقتی انسان به اون لذت میرسد، همون فرزندی که در نهایت دلبستگی و وابستگی است به او، که یه خاری به پای او میخلد، تمام وجودش بند بند میلرزه، به یه لذت این مادر میرسد که این فرزند رو دو دستی میگیرد، میگوید یا رب این نوگل خندان چه تو دادی به منش، چه تو دادی به منش، میسپارم به تو از ترس حسود چمنش. میگه خدایا اگر لازم است این فرزند من قربانی تو شود، قربانی دین تو شود، بسم الله. چرا میگذره از اون لذت احساس مادری و وابستگی مادری؟ چون یه لذت فراروحی دیگهی بهش رسیده. این دیگه این لذت شهودیه، اینو نمیشه برای کسی به فیلم کشید توصیفش کرد، باور کنید نمیشه نمایشش داد، نمیشه مقاله نوشت. چرا؟ چون این شهودیست، با درک میشه، این وجدانیست. امام سجاد این افق رو برای ما باز میکنن، میگن خدایا به من روزی کن لذتی را که وقتی اون لذت رو بچشم در خوندن تو، در مناجات با تو، در صحبت با تو و طلب اون چیزهایی که برای من مهیا کردی، دیگه من نوبت لذت چشانی دیگه برام نمیرسم. و اینجا دیگه دنیای دیگری عزیزان ایجاد میشه که وجود مبارک امام میفهمد حتی اجد لذت ما ادعو کنه و کعابت ما از تجی رو بکنه. خدایا اون حال رو به من بده، اون معرفت رو به من بده، اون شوق رو در وجود من ایجاد کن که اون چنان درک کنم. عزیزان من شاید دیگه خیلی هم مناسب نباشه بمونم، بود ادامه بدم دعا رو. یعنی گاه میدانم هستن در میان دوستان هم چنین کسانی که حاضرن به یه سجده از نوع اون سجده های لذت آفرینی که و به وجه کلباقی بعد فنا کل شای، از اون سجده هایی که انسان به فنا میرسه تموم میشه و ملک حق آغاز میشود در اون سجده، تمام عمرشون رو طی کنند و اون لذت رو با هیچی عوض نکنند. یعنی اگر اون لذت ها رو بچشیم، خدا میدانه دیگه چیزی در کام من لذیذ نیست. مشکل اینه که نچشیدیم، چون ندیدند حقیقت را افسانه زدند. امام میگه خدایا بچشان به من، بذارید من این صبح پنجشنبه‌ای از نفس شما استفاده کنم. به سادگی نگذاریم. خدایا صاحب خانه به برکت دعا و نورانی سید و ساجدین از این لذت ها که این حجت خدا میگوید و چشیده است به همه ما بچشان. اللهم قد تعلم ما یصلحنی من امر دنیای و آخرتی فکن به حوائجی حفیان. خب امام میفرماد که اللهم قد تعلم، باز یه مقداری لطیف میکند، کمی دنیایی هم میکند سخن رو امام، اون نوسان کلام دیده میشه. اللهم قد تعلم، این قد میاد که تحقیق و تحقق بیشتری میده. قطعا میدونی، قد تعلم ما یصلحنی، که چه چیزی مرا به صلاحیت میرساند، من امر دنیایی و آخرتی، از امور دنیوی و آخرتی من. فکن به حوائجی حفی، یا پس نسبت به حوائج و خواسته های من حفی باش. حفی از اوصاف حضرت باری تعالی است. حفاوه ال اعتناء، حفا به اعتناء به و بالغ فی امره. وقتی خیلی کسی مورد توجهه میشه محفی. به خدایا به حوائج من کاملا التفات کن و توجه کن. حالا چی شد مضمون این دعا؟ امام اینطور میگن پروردگارا تو میدانی که چه امری منو در دنیا و آخرت به صلاحیت میرساند. میدانیم دیگه اولیاء و انبیاء و بزرگان بارگاه الهی از خداوند چی همیشه طلب کردن؟ و ادخلنی به رحمتک فی الصالحین، خدای منو به رحمتت وارد صالحین کن. و الحقنا به صالحین، خدای منو ملحق کن به صالحان. یه وقتی این خدمتتون خاطرتون هست گفتم همینجا در نهج البلاغه که تو این فلسفه سلامهای پایان نماز شما وقتی میگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، بعد السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، بعد السلام علیکم، به کی دارید سلام میکنید؟ سلام بر شما، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سوال میشه گویا وجود مبارک نبی مکرم رسید به اون خلوت خانه حضرت حق در معراج، از سوی جناب باری رسید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، خداوند بر پیغمبر خیش سلام کرد. رسول خدا که سلام خدا رو شنیدن و می دانستن یعنی چه، گفتن خدایا این سلام تنها بر من نباشه، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، خدای این سلام هم بر من باشه هم بر همه بندگان صالح در طول تاریخ. خطاب رسید از سوی خداوند السلام علیکم و رحمت الله برکاته، سلام بر شما به همه بندگان صالح. پس این السلام علیکم نماز شما یعنی چی؟ یعنی سلام بر تمام صالحان طول تاریخ. این مقام صلاحیت یه چنین مقامی است، اینقدر گران و پرباست. وجود مبارک امام سجاد میگن خدایا من حوائجی دارم، خواسته هایی دارم، اما نمیدونم این خواسته های من، نمیدونم این خواسته های من کدام صلاح امر دنیای من و صلاح امر آخرت منه، لذا از تو طلب میکنم که خودت به خواسته های من توجه جدی کن. اونی که صلاح امر دنیا و آخرت من مستجاب و اونی که صلاح امر دنیا و آخرت من نیست، خدایا خلاص از دل و هوای من ببر. خیلی نکته زیبایی است. مجدد نگاه کنید، پروردگار تو میدانی ما یصلحنی من امر دنیای و آخرتی، چه چیزی منو در دنیا و آخرتم به صلاحیت میرسوند. پس فکن به حوائجی حفیا، پس بنابراین اون حوائج من که با صلاحیت من میسازد با توجه به اعتناء خودت مورد قبول. یعنی امام مرز حاجت و خواسته رو کجا میدونه؟ صلاحیت. اگر من خواسته ای دارم که به صلاح امر دنیا و آخرت من از نظر حضرت پروردگار نیست، این خواسته یه خواسته نیست، اینو میذارم کنار، پروردگار رو به تو واگذار میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. ورزقن الحق عند تقصیری فی شکر لک بما انعمت علی فی اليسر و الغسر و صحة و صوم حتی اتعرف من نفسی روح الرضا و طمأنینة النفس منی بما یجب لک فی ما یحدث فی حال الخوف و الامن و الرضا و سخط و الذر و النفس. پروردگارا ورزقنی، روزی کن به من حق را، کلمه حق ای فرته، امر ثابت پایدار را حق میگویند. به همین خاطر مصداق اول حق کیه؟ خدا. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، خدا حق مبین است، پایدار ثابت خداست. هر آنچه به خدا منتسب میشه میشه حق. عقیده الهی، گفتار الهی، رفتار الهی، همه میشن حق. پروردگارا ورزقن الحق عند تقصیری فی شکر لک. خدایا من اعتراف میکنم که در مقام شکر تو مقصرم، توانایی شکر کافی رو در قبال تو ندارم. اینو اول به همین خاطر از تو یه چیز بالاتری طلب میکنم. خیلی عجیب سخن امام، استدعا میکنم توجه بفرمایید. اگر همین یه قسمت از کل دعای 22 رو بفهمیم، بدون تمام زندگیمون زیر و رو میشه. همین یه قسمت رو امام ابتداعا اعتراف میکنن که خدایا من تقصیر در شکر دارم. درست است، چون هیچ کس توان ادای شکر کامل خدا را ندارد. میدونید ساده اگر عرض کنم، اون حکایت زیبا که موسی اومد به پیشگاه خداوند، اب ندارم حالا اگر حدیثشم بخونم از خدمت دوستان، اگه دم دستم باشه خوبه که این هم زیبایی خودش رو دارد. گفت به حضرت پروردگار که خدایا من چطور میتونم شاکر تو باشم؟ و حالی که وقتی نگاه میکنم یا رب کیف اشکرک، چطور تو رو شکر کنم؟ و حالی که خوب دقت کنید، و شکری لکه نعمتون اخرا توجب علی شکر، چون اگر من موفق بشم شکر نعمتی را به جا بیاورم، خود این شکرگزاری من باز چیه؟ یه نعمته. باز برای این شکر من چی لازمه؟ یه شکر. خب باز این شکر بعدی شد یه نعمت، حالا برای این چی لازمه؟ شکر. پس تمام عمر من به شکر یک نعمت طی می شود و می گذارد. تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمع، قصه خیلی فرق می کنه. یا رب کیف اشکرک و شکری لکه نعمتون اخرى توجب علی شکر لک. خطاب رسید، نگران نباش کلیم ما. فاوحى الله تعالى اليه اذا عرفت ان النعم مني رضيت منك بذلك شكرا. موسی همین مقدار که از اعماق جان به این حقیقت رسیدی که بر سر سفره من هستی و تمام اون جداری از من است، من این رو به عنوان شکر تمام نعمت ها از تو میپذیرم. امام سجاد به این نکته اشاره میکنه، خدایا من به تقصیر خودم معترفم، میدونم که توان شکر تو رو ندارم، اما از تو چنین چیزی رو طلب میکنم. اللهم ارزقن الحق، به من خدایا یک حق و حقیقت و یه شناخت و معرفت درونی بده. عند تقصیری فی شکر لک، در هنگامی که من تقصیر دارم برای شکر برای تو، به ما انعمت علیه، به این همه نعمتی که بر من دادی، فلیسر و لعسر، در دشواری ها، سختی ها، و صحت و سقم، در سلامت و در بیماری، سقم تعبیر درست، و صحت و سقم، حتی اعرف من نفسی که این حق جوری با من رفتار کند که من از درون نفس خودم به یه روح و رضا، به یه راحت رضایت و آرامشی برسم در هر که برای من پیش می آید. حال خوف است، امن است، رضایتمندی است، سخت و عصبانیت و ناراحتی است، زر زر دشواری هاست یا منفعت و سود است. من اینو بگم جمعش کنم خدمت دوستان عزیز، دقت بفرمایید. من این که عرض کردم این قسمت خیلی مهمه، چون میخوام یه بحث بسیار زیربنایی رو بگم خدمت دوستان عزیز که التفات میفرمایید. ببینید عزیزان، احوال ما، حالات ما انسان ها چگونه تغییر میکنه؟ حالات انسان ها با تغییر اوضاع بیرونی زندگیشون تغییر میکنه. احوال انسان ها با اوضاع بیرونی، یعنی تحولات مختلف زندگی، موجب دگرگونی حالات انسان ها میشه. هنگامی که دنیا به کسی رو میکند و اقبالی به یه انسان میشه، حالات روحیش میبینید، اوضاع مادی زندگیش روبراه، کیفی دارد، سرحالی دارد، یه جوریست، یه حالت خاصی دارد. هنگامی که اوضاع زندگی نابسامان میشه، فشرده میشه، مزیقه میاد، نه دلی، نه دماغی، نه حالی، نه نشاطی، هنگامی که یک وضعیت غیر مطمئنی پیش میاد، یه دلنگرانی ها و خوف هایی حاکم میشه، میبینید رنگ صورت انسان ها، وضعیت انسان ها، استرابات انسان ها. هنگامی که انسان ها توی مسیری قرار میگیرن که منافعشون تأمینه، چقدر راضی و خوشحال و سرحال و امورشون، زندگیشون، رفتارهاشون، هنگامی که توی مسیری قرار میگیرن که منافعشون تأمین نمیشه، روترش، درهم، دژم گرفته، یعنی میخوام بگم تغییر اوضاع بیرونی زندگی حالات درونی انسانها را زیر و رو میکنه. خوب دقت کردی؟ این غلط محضه، این مخالف توحیده، این مخالف توحیده. چطور؟ عرض میکنم خدمتتون. توحید افعالی اینه، آیا این جهان و این هستی چگونه اداره میشه؟ آیا خداوند طبیعتی رو آفرید بعد رها کرد این طبیعت هر کار میخواد میکنه؟ آیا نظام طبیعی عالم خود مختار است؟ خیر. آیا خارج از تدبیر و اداره الهی است؟ خیر. آیا مجاری قدرت و جریان مقادیر الهی در اون حاکم نیست؟ خیر، اینطور نیست، نه، کاملا حاکمه. در نظامی ما داریم زندگی میکنیم عزیزان، و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز در نزد خداوند بر اساس مقدار و اندازه و هندسه پیش میرود. همه چیز رو خداوند با مقادیر و اندازه دقیق در این وجود قرار داده است. یعنی یک، ببخشید این تعبیر، یک یونیک، یک واحد، یک پارچه به تدبیر الهی در این هستی، نظام، سیستم که خداوند ناظر و مجری وجود و داره اداره هستی میکنه. این توحید افعالیه. خب حالا منی که تو این نظام دارم زندگی میکنم، جایی که عمل خودم و سهم خودم رو انجام میدم، خب دقت کنید، باز جایی که من سهم خودم رو انجام میدم، به میزان تدبیرم، به میزان فهمم، به میزان بردم و تلاشم کارم رو انجام میدم، اما مواجه میشم با یه قواعدی، اموری، مسائلی که دیگه در اختیار من نیست. به دنبال اون اضطراب میاد، زلزله میاد، سیل میاد، به دنبال اون ممکنه خوف بیاد، به دنبال اون ممکنه هیچ کوتاهی نکرده بیماری و بلا بیاد، ممکنه فقر بیاد بدون اینکه من در اون تقصیری داشته باشم و مسائل دیگر. من موحد دارای توحید افعالی تو این صحنه ها چی میبینم؟ هیچی نمیبینم جز جریان مقادیر خداوندی را. یعنی من جریان توحید افعالی رو میبینم در آنچه خارج از اندازه ما تدابیر بشری و کارهای ماست. هر آنچه در وجود جاری است عزیزان نیست مگر مجاری قدرت خداوند و حسابگری ها و هندسه الهی. اگر این نکته رو یه موحدی درک کنه دیگه برای او خوف و امن و سخت و رضا و سود و زیان و صحت و سقم و بیماری و عافیت همه چی یه حکم داره، تمامش میشه جریان حکم خداوندی. امام به این نکته اشاره میکنه، به این نکته ای که اگر تو وجود انسان بیاد چه میشه. من میخوام بگم همه تون بلدید اینها رو باید انسان واقعا بخواهد از خدا، فهم بالاترش رو و پایداری اون رو. همین آیه که همه تون بارها میخونید، همه تون عمدتاً حفظید، و من یتوکل علالله فهو حسبه. کسی که توکل بر خدا میکنه، توکل یعنی چی؟ یعنی خدایا من سهم خودم رو انجام میدم، بعد از سهم من بقیه دیگه واگذاره به توست. و من یتوکل علالله فهو حسبه، خدا او را کفایت میکند. ان الله بالغ امره، خدا امر او را به بلوغ میرساند. بعد قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای همه چیز اندازه تعیین کرده است. پس اگر مرگم هست، نحن قدرنا بینکم الموت، تقدیره، اندازه، حسابگریه. اگر فقره، تقدیر الهیست، به این معنا نه اون تقدیر قضا قدر، اندازه های الهیست. پس فرقی نمی کند که فقر باشد یا غنا باشد، مرض باشد یا عافیت باشد. گفت دل راندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. دل راندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. بندگانیم جان و دل برکف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. گر سر صلح داری، گر سر صلح داری اینک دل، گر سر جنگ داری اینک جان. خدایا آماده، یعنی به جایی میرسد این همشهری شما حاطف اصفهانی که این مضمون رو اینقدر زیبا و لطیف میگه، این کوی رضا را. یعنی انسان وقتی براش روشن میشه که این دنیا دنیای طبیعت افسار گسیخته ای که نیست، جهان بی نظام و بی قاعده ای که نیست، بعد میدونه اگر از سهم من گذشت، آنچه در این وجود جاری است مقادیر خداوندی است. پروردگارا عظمت کلام سید الساجلین توفیق فهم این معانی بلند رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.